رسانه های داخلی میدیدید که به سرعت بازتاب پیدا کرده.
بله.
اما از اون طرف و پاسخ های هم میگرفتن آمریکایی ها، پاسخ های بسیار کوبنده و پرحجمی میگرفتن که به نظر من رسانه های خارجی بسیار اونو بازتاب دادن، اما در رسانه های داخلی ما خیلی بازتاب پیدا نکرد. حالا دلیل این هم میتونه مواردی باشه، یا ملاحظات مسئولین نظامی کشور بوده، یا برای مردم درجه اهمیت کمتری داشته نسبت به حملاتی که نسبت به خاک خودمون انجام شده، یا باید بپذیریم که در رسانه ضعیف بودیم و نتونستیم آنچنان که باید اقدامات رزمندگان خودمون رو، برادران عزیز خودمون رو در نیروهای مسلح بازتاب بدیم. خب نتیجهش چه شد تو این یک هفته؟ نتیجه این که عرض کردم در مطلب سخن که یک سر آفتهایی داشت، اینجا نتیجهش رو نشون میده. یکی این که خب سوالات و ابهامات متعددی از طرف مردم به وجود اومد نسبت به پاسخهای ایران، و از طرف دیگه بستر برای شیطنت دشمن هم تا حدودی فراهم شد بعد از این که ما کمکاری کردیم در ارائه آنچه که باید نسبت به حملات رزمندگانم. مثلا من برخی از این ابهامات رو خدمت شما عرض میکنم.
بله.
مثلا برای مردم این سوال به وجود اومد که چرا حملات متناظر انجام ندادید؟ اگر اونها آبشیرین کن زدند، اگر اونها پل زدند، اگر اونها نیروگاه برق زدند یا جاهای شبیه به این، چرا حملات متناظر از طرف نیروهای مسلح کشورمون اتفاق نیافتاد؟ یا دیدم در رسانه گفتن که چرا حجم شلیک موشک ایران در این دور خیلی پایینه، یا چرا عربستان، امارات و یا اسرائیل در زمره اهداف ایران قرار نگرفتند، یا چرا آتش سنگین و مؤثر وجود نداره، و شبیه به این سوالاتی که خب از طرف مردم یا فعالین رسانه دیدم مطرح شد، حتی خیلی منتقدانه نسبت بهش صحبت شد. خب برخی از این سوالات برگرفته از دغدغه بجاییه، ولی جبران اون کوتاهی ما رو در رسانه نمی کنه و باعث این اتفاق شد. ولی حالا من بخوام جواب بدم و در فرصت امروز که فرصت ارزشمندی هست بخوام دیکود کنم، رمزگشایی بکنم از حملات ایران، باید به شما عرض بکنم که تدابیر نظامی و تصمیمات نظامی در محیط‌های مجازی اتفاق نمی‌افته. این اولا، یعنی مردممون باید اینو در نظر بگیرن که شبکه‌های یا پیام‌رسان‌های داخلی بستر مناسبی نیست برای اینکه شما بخواید تدابیر نظامی رو اونجا به بحث و بررسی بذارید. تدابیر نظامی خب یه سری اقتضائات خاص خودش رو داره، سری ملاحظات اونجا وجود داره، و این نخت ها بین جنس این نخت ها و جنس تدابیر نظامی خیلی فاصله بود،
فرق داره. بله.
عمدتا جنس نخت هایی که میشه، حرف هایی که زده میشه در پیام رسان های اجتماعی از جنس هیجان یا احساسات.
بله.
هرچند که برخی از این احساسات مقدسه و ما بهش احترام میذاریم، از سر دغدغه مندی انقلابیه، از سر نگرانی ملیه، این امر روشن مشهوده، اما باید بدونیم جنسش جنس هیجان و احساسات، اما جنس تصمیم نظامی جنس کاملا منطقی و مبتنی بر میدان، آنچه علل عرض اتفاق می افتد. اینو بنان نقطه اول باید در نظر بگیریم.
درست.
ثانیا این رو در نظر بگیریم که تصمیمات نیروهای نظامی مبتنی بر یک اتاق فکر یا اتاق جنگ. من برای شما توضیح بدم، حالا رمزگشایی بکنم از حملات ایران، شما و ملت خواهند دید که چقدر این تدابیر نظامی مثال زدنی بوده و چقدر ضربه کاری و مؤثر بر دشمن وارد کرده. کم کم در رسانه هاشون شما دارید بازتاب این درد رو میبینید. حتی حملاتی که دیشب به سمت ایران اتفاق افتاده بود شدتش بسیار کاهش پیدا کرده بود. چرا؟ چون در اون طرف مقابل بسیار درد ایجاد کرده بود. در واقع من بخوام جنگ فعلی رو تعبیر بکنم، میگم جنگ اتاق فکر هاست در واقع، تا بیشتر از اینه که جنگ نظامی ها باشه. یا یه تعبیر دیگه بخوام مثال بزنم، باید بگم که یک بازی شطرنج بین دو طرف در جریان با همون مختصات ویژگی ها که شما باید پیش بینی بکنه طرف حرکت طرف مقابل رو حتی چند گام جلوتر و بر اساس اون باید اقدام مؤثر و خونسا کننده انجام بدی. که اتفاقی که داره میفته توسط نیروهای مسلح ما همین مسئله است. یعنی تمام حرکات، تمام حملات، تمام اقدامات نظامی مبتنی بر یک فکر از قبل طراحی شده، تصمیم از قبل طراحی شده برای خونسا کردن گام‌های بعدی دشمن. حالا وارد جزئیات بشیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. خب آمریکایی‌ها تنش رو بردن بالا، سطح تنش رو بردن بالا به ویژه در تنگه هرمز و با پاسخ سخت نیروهای مسلح ما مواجه شدن. مبتنی بر چی؟ مبتنی بر فرمان رهبر انقلاب که فرموده بودن تنگه هرمز باید بسته بماند و تنگه هرمز اگر قرار باز بشه طبق تفاهم نامه باید با ترتیبات ایرانی باشه. این به صراحت در متن تفاهم نامه آمده و طرف آمریکایی برای اینی که متن تفاهم نامه رو دور بزنه یک کریدور جنوبی ایجاد کرد در کنار دریای در کنار کشور عمان، سواحل عمان و از اونجا میخواست بگه که تنگه هرمز بازه و اسکورت بکنه کشتی ها رو. خب این خلاف تفاهم نامه بود و قرار هم نبود مدل برجام اینها نقض بکنن، خارج بشن و ما پاسخ ندیم. بلافاصله با پاسخ رزمندگان جان برکف نیروهای دریایی سپاه مواجه شدن و این کوریدور بسته شد. خب این عصبانیت طرف آمریکایی رو برانگیخت این اتفاق به دلایل متعدد. من دو تا دلیلش رو عرض میکنم خدمت شما. یک دلیل اینها از اینی که تنگه هرمز در اختیار ایران قرار بگیره خیلی عصبانی هند، به این دلیل که اگر تنگه هرمز مدیریت ایرانی بشود دیگه تحریم های اینها بی اثر خواهد بود، دیگه منبعی سرشار برای درآمدزایی کشور ما خواهد بود. این یک مسئله. یعنی دیگه نمیتونند رفتارهای ایران رو جهت‌دهی بکنند یا کنترل بکنند. یک مسئله دیگه مدیریت ایران بر بازارهای جهانیه، بر تأمین انرژی جهانیه که اون زمان هم نظم جهانی و منطقه‌ای ایرانی خواهد شد. در واقع اگر کشوری خلاف منافع ایران رفتار بکنه و بخواد زیست سیاسی خودش رو مبتنی بر فرمان آمریکا جهت دهی بکنه، اینجا قطعا با پاسخ ایران و با اعمال حاکمیت ایران به ویژه در تنگه هرمز مواجه خواهد شد و این نظم آمریکایی موجود در منطقه و جهان رو عوض خواهد کرد. خب این هم برای آمریکایی ها قابل پذیرش نبود و اونها وارد فاز تنش شدند. هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که اولا شما رو از مدیریت بر تنگه هرمز دست شما رو قطع بکنن، شما رو فلج بکنن از این بابت و اجازه ندن که شما اون مدیریتی که باید رو داشته باشید. همچنین در کنار این به دنبال این هدف هستند که با فشار نظامی، که اون هم باز جزئیات داره عرض میکنم خدمتتون، با فشار نظامی بتونن در مذاکرات بعدی از شما امتیاز بگیرن.
دقیقاً.
یعنی بگن که خب ما این فشار رو بر شما آوردیم. اگر دقت کرده باشید طی این یک هفته 8 روز واداده های داخلی ما شروع کردن به اینی که آقا بریم امتیاز بدیم، بریم با آمریکا به صلح برسیم، یا حرفای شبیه به این که آمریکایی ها با ما وارد تنش نظامی نشند و امتیاز لازم رو با آمریکایی ها بدیم. خب مشخصه که این دستور کار خیلی روشنه، یعنی آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که یا تنگه هرمز رو با زور نظامی از دست ایران در بیارن که خیال خام شطور در خواب بی‌نفهم بدانه، یا اینکه از محضرتون فشار بیارن ما رو مجبور به اومدن و پای میز مذاکره بکنن تا اینی که اونجا مثلا بر اثر فشاری که محصل محاصره بنادر ما هست یا محصل فشار نظامی که بر ملت ما ایجاد میشه بتونن از ما امتیاز بگیرند. این هدف آمریکایی هست. یکم جزئی تر بشیم، هدف دقیق آمریکایی، هدف تا این اینا که عرض کردم تا الان در حوزه راهبرد بود، در حوزه استراتژی بود. حالا بیام وارد فضای تاکتیک بشیم. تاکتیک اینا چیه؟ تاکتیک اینا اینه که بیان دسترسی های نیروهای مسلح ما به جنوب رو قطع بکنند. یک، شما دیدید مثلا پل ها رو زدن، جاده ها رو زدن، تونل ها رو زدن که که دسترسی خب مشخصه که اتاق فکر طرف آمریکایی در نهایت استیصال قرار گرفته. یعنی من واقعا متاسفم برای ابرقدرت دنیا، برای ارتش ابرقدرت دنیا که اینطور فکر میکنه که اگر چند پل فرعی رو در ایران آسیب بزنه، اینجا قطع کرده ارتباط نظامی بین شمال و جنوب ایران رو و تنگه هرمز رو از دست ایران در خواهد برد، بر اساس یک خیال خامی که فقط هگزت و ترامپ میتونن چنین تصمیماتی رو بگیرن، چنین تصمیمات خامی رو بگیرن. این یک مسئله تاکتیکی که هدفشون این بود که خب پشتیبانی از مدیریت بر تنگه هرمز رو از ایران بگیرن. هدف دیگه چیه؟ هدف دیگه اینه که اینا بیان یک اقدام زمینی انجام بدن، ولو محدود. اقدام زمینی اگر انجام بدن، بعدن خواهند توانست بر ما فشار بیارن، بگن که خب اگر میخواهید که این سرزمین تصرف شده آزاد بشه، شما باید در مذاکرات به ما امتیاز بدید. اولین امتیاز هم اینه که تنگه هرمز رو بدون هیچ محدودیتی باز بکنید. اینم اقدام دوم اونهاست، یعنی طراحی دوم اونهاست. اینها رو به نظرم در رسانه ما تو این 7-8 روز کمتر بهش پرداختیم و متاسفانه آفتهایی رو ایجاد کرد. خب اقدام متناظر ما چی باید باشه؟ اینی که طراحی های دشمن رو خونسا بکنیم. اتاق فکر ما طراحی که کرد این بود که اگر قرار هست اقدام زمینی علیه کشور ما انجام بشه، نزدیکترین کشوری که با یک واسطه با ما مرز زمینی داره کجا؟ کشور کویت. کشور کویت که در مدت آتش بس تبدیل شد به کشوری که شد محل دپوی تجهیزات و لوجستیک آمریکا و نیروهایی رو اونجا مستقر کردند و فکر کردند که نیروهای مسلح ما مطلع نیستند، اونجا رو کردن محلی برای پایلوت یا اساسا استقرار برای حملات زمینی آینده. خب نیروهای مسلح ما مبتنی بر این شناخت دقیق و رصد دقیقی که انجام داده بودن طی این مدت و آمریکایی‌ها فکر می‌کردن که این رصد دقیق وجود ندارد، بلافاصله کویت رو تا همین امروز بردن زیر ضرب شدید. تقریبا اون قسمت‌هایی که پایگاه‌های آمریکایی در کویت قرار گرفته و حتی قسمت‌های دیگه‌ای که تأمین کننده نیازهای پایگاه آمریکایی در کویت است، به زمین سوخته تبدیل شده. یعنی آمریکایی‌ها با یک بخت و یک غافلگیری مواجه شدند. تمام برنامه‌های اونها برای اقدام زمینی تقریبا تا الان خنثی شده و بی‌اثر شده. خب این در فضای پیام رسان داخلی ما مطرح نشده، ولی آمریکایی پیامش رو دریافت میکنه و بازتاب بین المللی پیدا میکنه این مسئله. دست آمریکا واسه اقدام زمینی تا حدود بسیار زیادی اینجا بسته شد. آمریکایی ها خب مثلا من دیدم که تو خبرها میخوندم، دیدم که لانچرهای موشکیشون رو در مرزهای مشترک ایران و عراق، یا نیروهای نظامیشون رو در مرزهای مشترک عراق و کویت مستقر کرده بودن. همه اینها مورد حساب قرار گرفت. خب یک اقدام دیگه که ایران انجام داد، اون مواردی که نیازهای آمریکایی ها رو تامین میکرد، مثل برق، مثل آب و مثل ارتباطات راداری که نیاز داشتن آمریکایی ها در کویت، تمام اینها منهدم شد. یعنی اگر قرار بود چشم داشته باشن و نگاه افتکی داشته باشن به جنگ در کویت، یا نیروهای اونها باید نیاز به آب داشته باشن، نیاز به برق داشته باشن، اینها هم مورد اصابت شدید قرار گرفت. یکی از اقدامات دیگه که اتفاق افتاد در کویت این بود. حالا آمریکایی‌ها چیکار کرده بودن در این جنگ در مدت آتش بس؟ اینها اومده بودند ذخایر راهبردی نظامی خودشون رو، حالا من وارد اردن بشم، چرا اردن مورد اصابت قرار می گرفت؟ من عرض کردم دارم رمزگشایی میکنم از اقدامات نظامی نیروهای مسلح ما. چرا اردن زیر ضرب شدید رفته؟ آمریکایی ها دیدن کشورهای منطقه خب به لحاظ مسافت به کشور ما خیلی نزدیک هستن و آسیب پذیریشون بسیار بالاست. ذخایر راهبردیشون مثل سوخت رسانه‌هاشون که تأمین کننده لوجستیک هوایی ارتش آمریکا هست رو از منطقه دور کردن و بردن اردن، به خیال این که دست ما به این ذخایر راهبردی اونها نمیرسد. کاری که ایران انجام داد چی بود؟ ما باید توان و رزم هوایی آمریکا رو از اونها میگرفتیم و فلج میکردیم. باید سوختستان‌های آمریکایی منهدم می‌شدند. به همین دلیل شما دیدید در این یک هفته گذشته اردن هم یکی از کشورهایی بود که بسیار زیر ضرب نیروهای مسلح ما رفت. اقدامات بسیار دقیق و کوبنده‌ای انجام شد. اصلا در تصور آمریکایی‌ها نبود اینقدر اشراف دقیق اطلاعاتی وجود داشته باشه و آشیانه‌های جنگنده‌های اونها، آشیانه‌های سوخت‌رسان‌های اونها اینطور مورد اصابت قرار بگیره. تقریبا دست آمریکایی‌ها تو این چند روز برای اقدامات هوایی و استفاده از جنگنده‌ها با این ضربات ایران بسته شد. الان امروز من در خبرها خوندم که آمریکایی‌ها دارن تلاش می‌کنند که مابقی لوجستیک هوایی خودشون رو ببرن وارد اسرائیل بکنن، یعنی یه گام ببرند عقب‌تر. یا دیدم در رسانه‌های آمریکایی دارن تیتر می‌زنن که این اقدامات ایران در واقع داره آمریکایی‌ها رو از منطقه دور می‌کنه، خواه ناخواه اونها مجبورن همینطوری گام به گام برن عقب‌تر. الان دیگه اینو در عمل ما تو این یک هفته شاهدش بودیم. یکی از اتفاقات مبارکی که در این ایام آتش بس افتاد این بود که ما تونستیم توانایی پدافندی خودمون رو به طرز چشمگیر ارتقا بدیم. الان یکی از دلایلی که به نظرم آمریکایی ها نتونستن و نمیتونن وارد عمق ایران بشن و حملات عمقی رو مثل قبل انجام بدن، ترس و نگرانی از توان پدافندی ایران هست. خب ما تو این مدت دو سه ماه آتش بس از فرصت استفاده کردیم، توانایی پدافندیمون رو ارتقا دادیم، خریدهایی که لازم داشتیم در این باره رو انجام دادیم، ضعف‌های خودمون رو بررسی کردیم، نقاط قوت خودمون رو تقویت کردیم. الان طوری شده که چه در زمان آتش بس چه بعد از اون طی این یک هفته، هر پهبادی که وارد فضای ایران شده بلافاصله، پهبادهای رادارگوریزی که اینها انتحاری هم نبودن، پهپادهای عملیاتی بودن که عملیات انجام بدن و برگردند، بلافاصله پهپادهایی که قدرت مانورشون بسیار بالاست و وسعت کوچکتری دارن به نسبت جنگنده، ولی هر کدوم از این پهپادها وارد حریم هوایی ایران شدن، مورد اصابت پدافند ایران قرار گرفتند. خب این ترس رو در طرف مقابل ایجاد میکنه که وقتی پدافند این چنین مورد اصابت قرار میگیره، اگر فردا روز جنگنده هم وارد عمق ایران بشه، معلوم نیست چه اتفاقی برای خود جنگنده یا خلبانش میفته و دوباره اون حادثه اصفهان و اون گندی که آمریکایی ها به بار آوردن در اون مقطع از جنگ براشون ایجاد خواهد شد. به خاطر همین الان کاری که دارن انجام میدن در جنوب این هست که حملات هوایی هم اگر انجام میدن از آسمان کشورهای عربیه، یا اگر دقت کرده باشید حملات موشکی زمین به زمین دارن انجام میدن، به ویژه از کویت، یا حملات پهبادی دارن انجام میدن. خب این نشون میده که قدرت پدافندی ایران هم دست طرف مقابل رو واسه اقدامات مؤثر نظامی تا حدود بسیار زیادی بسته. اینها چیزهایی هست که متاسفانه در رسانه ما خیلی بهش پرداخته نمیشه. اما بریم وارد کشور سوریه بشیم که خیلی به این موضوع هم پرداخته نشد. پایگاه از طرف آمریکا در سوریه مورد اصابت قرار گرفت. چرا؟ چون یکی از رویکردهای جدید ایران در حملات یک هفته گذشتهش تلفات گیری از آمریکایی هاست. هم به خاطر اجابت درخواست مردم مبنی بر انتقام، این به عنوان بخشی و مرحله ای از انتقام باید اتفاق میفته. ما از آمریکایی ها انتقام خواهیم گرفت و از اونها تلفات گیری خواهیم داشت. این یکی از تصمیمات قطعی نیروهای مسلح ماست. یعنی ما میگردیم آمریکایی جای پیدا بکنیم، چون میدونید الان اینها شدیداً در یک فضای انفعال قرار گرفتن، در تونل ها مستقرن، نیروهاشون رو پراکنده کردن، در مخفیگاه ها قرار گرفتن و اصلا حالت عملیاتی نمیتونن به خودشون بگیرن. بلافاصله حالت عملیاتی به خودشون بگیرن، با اصابت نیروهای مسلح ما مواجه میشن. اینها جنایتی انجام دادن، استراحتگاه نیروهای ارتش ما رو ناجوانمردانه مورد حمله قرار دادند. تلقی اینها چی بود؟ تلقی اینها این بود که کشور سوریه از دور حملات ایران خارجه و مورد اصابت قرار نمیگیره. ایران طی یک اقدام غافلگیرانه پایگاه اطنف آمریکایی که مهمترین پایگاه راهبردی آمریکا در سوریه هست رو که عمده نیروهای نظامی خودشون رو در اونجا مستقر کردن رو بلافاصله بعد از این جنایت آمریکایی ها مورد حمله قرار داد. من الانی که دارم با شما صحبت میکنم طبق برآوردهایی که الان انجام دادم از تجمیع اخبار به ویژه اخبار بین‌المللی که برگرفته از صحبت‌های مثلا بازنشستگان نظامی آمریکا بود که اینا ارتباط دارن با سربازان آمریکا در منطقه، برآورد من اینه که تا الان یه چیز حدود 100 نفر از آمریکایی‌ها در منطقه ما طی یک هفته 7-8 روز گذشته کشته شدند. هرچند که سیاست سانسور در طرف مقابل این اجازه رو نمیده که این مسئله رو بهش بپردازن با عبارت‌های مثل زخمی شدن، حالشون وخیمه، یا مثلا دو نفر کشته شدن، دو نفر دیگه مفقود الاثر شدن، سعی میکنن که ضرب این اتفاقی که براشون افتاده رو بگیرند. اما وقتی که شما صحنه رو نگاه میکنیم، البته من به عنوان یک رسانه‌ای، اگر شما به عنوان یک مطلع نظامی مثلا بررسی بکنید شاید این تعداد بالاتر باشه، اما من به عنوان یک فعال رسانه وقتی بررسی میکنم این عدد رو بالغ بر 100 نفر دارم میبینم. یعنی و عصبانیت ترامپ رو شما توی این روزها و عصبانیت ارتش آمریکا و البته انفعالشون رو میتونید ببینید. وقتی که اینها رو شما بررسی میکنید و مقایسه میکنید با حملات ایران، میبینید که حملات ایران با حملات آمریکا علیه کشورمون، میبینید که اهمیت راهبردی حملات ایران به مراتب بالاتر از اقدامات تجاوزکارانه یک آمریکایی انجام میدن. شاید بتونم بگم 10 برابر مؤثرتر اقدامات طرف ایرانی داره انجام میشه. اقدامات طرف ایرانی داره دست طرف مقابل رو میبنده، لوجستیکش رو خاموش میکنه. چند گام بعدی آمریکایی ها که براش ماها طراحی کرده بودن رو برباد فنا میده. اما اقدامات آمریکایی ها چیه؟ من اسخای میکنم این مثال رو میزنم. به نظرم حملات آمریکایی ها مثل حملات یک حیوان وحشیه در واقع، که از نظر راهبردی و به لحاظ نظامی ارزش راهبردی چندان نداره. مثلا شما یک کوریدور فرعی شهری رو در ایران مورد اصابت قرار بدید، خب این به لحاظ نظامی، به لحاظ استراتژیک و راهبردی خیلی اقدام مؤثری نیست. اینی که شما مثلا دکل ارتباطی یک شهر کوچک رو مورد اصابت قرار بدی به این خیال که مثلا توانایی لوجستیکی ایران در کنترل تنگه هرمز رو از او سلب بکنی. به نظر من اقدامات آمریکایی ها طی این مدت نشون داد که اتاق فکر اونها چقدر درمانده و چقدر مستعجل هست. از طرف مقابل، یعنی از جانب نیروهای مسلح ما، این اقدامات چقدر هوشمندانه و چقدر مؤثر بود. البته اینم بگم ما فقط محدود به این حملاتی که کردیم نبودیم، محدود به این کشورها مثل کویت و اردن نبودیم. حالا در تو اردن هم من یک مسئله فراموش کردم بگم، بعد وارد عربستان و عمان هم خواهم شد. یکی از دلایل دیگه که ما اردن رو زیر ضربه شدید بردیم چی بود؟ این بود که خب ما وقتی که با اسرائیلی ها درگیر میشیم، سپرهای پدافندی متعددی در مسیر موشک‌های ما وجود داره. اولین سپرها سپرهای همین کشورهای عربی بودند، یعنی سپرهای آمریکایی مستقر در کشورهای عربی بودند، که این یک هفته 10 روز عمده ظرفیت نیروهای مسلح ما رفت به کور کردن اینها. ما هرچی که زدیم رادارها و اپتیک آمریکایی‌ها بود در کشورهای عربی. در گام بعد اومدیم چشم اردن رو کور کردیم، که اگر احیانا در روزها و هفته های آتی اسرائیل هم پاش به این نبرد باز شد و ما قرار شد که نقاطی رو در اسرائیل مورد هدف قرار بدیم، اینجا سپرهای پدافندی که در اردن هستن مزاحم موشک‌های ما نشن. این هم یکی از اقدامات نیروهای مسلح ما بود که مسیر رو برای ضربات شدید و مؤثر به اسرائیلی ها در روزها و ماه‌های آتی فراهم کرد. ببینید چقدر هوشمندی و چقدر اقدامات مؤثر با پیشبینی و طراحی قبلی توسط اتاق جنگ و اتاق فکر طرف ایرانی اتفاق افتاد. ما یک اقدام غافلگیرانه دیگه هم انجام دادیم. آمریکایی ها احساس میکردن به دلیل اینی که عمان واسطه بوده بین ما و آمریکا و طی جنگ 40 روزه و 12 روزه ما هیچ وقت به سمت عمانی ها حملاتی رو انجام ندادیم، ذخایر سوخت خودشون رو متمرکز کردن در عمان. یعنی اگر قرار بود سوخگیری انجام بدن، اینجا پایگاه اصلی رو عمان قرار داده بودند. ما طی همین 7-8 روز دو مرتبه کشور عمان و ذخایر سوختی کشور عمان رو هم مورد حمله قرار دادیم که این هم برای آمریکایی‌ها بسیار غافلگیر کننده بود. همچنین تلقی آمریکایی‌ها این بود که بعد از گفتگوهایی که ما با عربستان داشتیم، عربستان رو هم مورد حمله قرار نخواهیم داد. اما به شما عرض می‌کنم که طی 2-3 روز گذشته شهر الخرج عربستان هم که جایی بود که جنگنده‌ها و آشیانه‌های لوجستیک پروازی آمریکا در اونجا مستقر بود، هم زیر ضرب نیروهای مسلح ما رفت. یک بخت و حیرت رو شما میتونید الان در سنتکام و در ارتش آمریکا پس از حملات دقیق ایران انجام بده. یک سوال دیگه ای از منتقدین و مخاطبین رو هم من جواب بدم، بعد به بنده تذکر بدید که چقدر زمان دارم.
ما 5 دقیقه زمان داریم.
بسیار عالی. سوال پرسیدن که چرا آتش ایران آتش سنگین نیست. این خب مردم ها منتظر بودن که مثلا بشنون که الان 10 تا 20 تا 30 تا تو هر موج ما موشک پرتاب میکنیم به سمت دشمن. اما این خبر خوش رو باید به مردممون بدیم که طی مدت آتش‌بسی که اتفاق افتاد، ما دقت اصابت هامون رو و شلیک هامون رو، مؤثر بودن شلیک هامون رو، بازدهی شلیک هامون رو به مراتب به نسبت جنگ 40 روزه بردیم بالاتر. یعنی دیگه نیازی به اینی که بخوایم موشک های پرتعداد شلیک بکنیم تا پدافند طرف مقابل رو درگیر بکنیم و بعد شلیک های لایه دوم بره بر هدف بشینه،
بله،
این نیاز رو دیگه در واقع نداریم. چه اقدامی انجام دادیم؟ اولا با استفاده از پهپادهایی که داریم اومدیم سامانهای راداری و چشم الکترونیک اینها رو کور کردیم. خب چشم الکترونیک وقتی وجود نداره یا سیستم اخطار دهنده اونها از کار بیفته، اساسا دیگه اینجا شما نیاز به نرخ شلیک بالا در حوزه موشکی نخواهید داشت. شما هیچ سامان راداری در برابر شما، سامان پدافندی در برابر شما نیست. اراده میکنید یک نقطه رو مورد حمله قرار بدید، یک موشک بلند میشه و یک اصابت انجام میشه. این اتفاقی که شما در این روزها دارید میبینید. این هم اینها فرصت داشتن، پروپاگاندا هم انجام دادن که ما سامانه پدافندیمون رو تقویت کردیم و چنین و چنان، اما دارید میبینید
در عمل اتفاق نیفتاد.
اصلا اتفاق نیفتاده. اصلا ما با نرخ شلیک پایین موشک هامون داریم بالاترین اصابت ها رو میگیریم و پدافند اینها من نمیدونم در واقع چی رو داره میزنه، یا اصلا پدافند کار میکنه، یا اصلا متوجه میشه موشک وارد آسمان این کشورها شده یا نه. شما مثلا من دیدم در تصاویر در اردن حجم انبوهی از پدافند وارد آسمون شدن، در واقع فکر کردم ستاره ها رو میخوان بزنن، چون لابلای اینها دیدم موشک ایرانی داره مستقیم میره اصابت میکنه، همون تک موشکی که شلیک شده. در واقع سامانهای پدافندیشون که خب ناکارآمد، اینجا دیگه نیازی به اینی که بخواید نرخ شلیک بالا داشته باشه به لازم موشکی هم ندارید. موشک موثرتون رو شلیک میکنه و به هدف اصابت میکنه، همینطور که الان در کویت دارید میبینید که تبدیل به زمین سوخته شده. من یه دو جمله دیگه هم جسارتا اضافه بکنم.
خواهش.
به لحاظ پهبادی هم ما طی این 2-3 ماه آتش بس ارتقاء چشمگیر پیدا کردیم. ببینید شما وقتی که میخواید موشک شلیک بکنید، خب یک سری اختزاعات و مقدمات و تشریفاتی داره. شما باید از تونل موشکی شما اون کامیون بیاد بیرون، لانچر بیاد بالا، وسعت زیادیه، همراه باش ماشین‌های دیگه، ماشین‌های مدیریت، ماشین‌های آمبولانس و غیره باید بیان و این هم در تیررس دشمن قرار میگیره. یعنی چشم دشمن این رو میبینه و بعد از شلیک ممکنه که اون لانچر رو مورد اصابت قرار بده که برای ما خب هزینه‌های زیادی داره، هم هزینه‌های مادی و هم هزینه‌های جانی برای سربازان و رزمندگانی که اقدام موشکی انجام میدن. ما اومدیم قدرت آتش پهبادامون رو بردیم بالا. شما الان در تصاویر اگر ببینید وقتی یک پهباد اصابت میکنه، یک منطقه بسیار گسترده با آتش سوزی بسیار وسیعی داره اتفاق میفته. قدرت آتش پهباد رو بردیم بالا. چرا تمرکز رو بردیم بر پهباد؟ به دلایل متعدد، از جمله این که شلیک پهباد مثل شلیک موشک تشریفات خاصی نمیخواد.
بله.
شما میتونید از روی زمین این رو شلیک انجام بدید یا از روی وانت انجام بدید، یعنی لانچر خاصی رو نمیخواد و
نیاز به تجهیزات گرونی هم نداره.
تجهیزاتش هم گرون نیست به تعبیر از عالی نکته دقیق. و این که به لحاظ پدافندی هم رهگیری پهباد کار آسونی نیست. خیلی جالبه، برای طنز و نمک گفتگومون عرض میکنم. من دیروز پیروز دیدم که بالگردهای آمریکایی بلند شدن، دو تا بالگرد آمریکایی بلند شدن دنبال یک پهباد ایرانی. به نظر من این خیلی